بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان. گوشه چشمی به سوی گوشه نشین کن، زن که جز این گوشه کس پناه ندارد. گرچه سیه رو شدم غلام تو هستم، خواجه مگر بنده سیاه ندارد. هر که غلامی آستان تو آموخت، دولتی اندوختی که شاه ندارد. با عرض سلام و عرض ادب خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی، ششمین برنامه از سری برنامه های نقد آراء دکتر سروش رو تقدیم حضور شما عزیزان و بزرگواران میکنیم. در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی هستیم و انشالله در طول برنامه از بیاناتشون هممون استفاده خواهیم کرد. سلام علیکم جناب آقای دکتر.
علیکم السلام.
ممنون و سپاسگزار از این که در این برنامه شرکت فرمودید. در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. با عرض سلام و ادب به محضر مقدس آقا و سرورمان حضرت صاحب الامر و با سلام به بینندگان گرامی که تأمل در این برنامه فرمودند، و با سلام خدمت جناب عالی آمادم انشاءالله مطلبی رو طرح بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم جناب آقای دکتر، در برنامه قبل صحبت بر این شد که اصلا این مولوی چه شخصیتی داره که آقای دکتر سروش او رو به عنوان اسطوره خودش قرار داده، به عنوان کسی که ازش سرمشق میگیره قرار داده، و آیا حرف هایی که اصلا زده اینها مورد تایید هست یا نه، و پرداختید به خود کتاب مثنوی و حرف هایی که در مثنوی گفته شده، چه اون حرف اولش که مقدمه اولش بود و اون شرحایی که داده بود، و بعد اشعاری که شما خوندید و نقد فرمودید. حالا در خدمتتون هستیم ادامه بحث رو.
برای اینکه مطلب یادآوری بشه، من باید مجدد مداری به عقب برگردم دیگه. یکی از کسانی که دکتر سروش شدیداً از او متأثر هست و فراوان تأثیر پذیرفته، جلال الدین مولوی است دیگه.
درست.
دیدی که تعبیرات عدیدهی درباره او داشت دیگه. مرشدش هست، مرادش هست، استادش هست، کتابش رو کتاب قدسی میدونه، الهامی میدونه، وحیی میدونه، همین بحثا. و ما در این همین زمینه شروع کردیم بحث رو باز کردن و به قسمت های از کتاب مثنوی توجه پیدا کردیم، و این بحث حتما امتداد خواهد داشت. این با اینکه ما خیلی خیلی مطلب رو سعی کردیم که کوتاهش بکنیم، اما به هر حال یه حداقل هایی رو باید بیان کنیم. خود این حداقل ها بیان چندی جلسه ممکنه طول بکشه دیگه. در دفتر اول مثنوی یک به اصطلاح تیتری زده، در سر آن که من اراد ان یجلس مع الله فلیجلس مع اهل تصوف. این کلام پیغمبر اکرم منسوبش میکنند که پیغمبر یه همچین مطلبی رو فرمودند به عنوان حدیث نبوی، که هر کسی که خوشحاله که با خدا بینشینه بره با صوفیه بشینه. خلاصه و این کلامی که ایشون اینجا نقل کردن دستاویز شده برای خیلی از این فرقای صوفیه که میگن شما چی میگین، پیغمبر اکرم صوفیه رو تایید کردند و فرمودن هر کس بخواد با خدا بشینه بلندش بره با صوفیان یا نشینه دیگه. خب اولین بحث در این است که آیا زمان شخص پیغمبر اکرم اصلا صوفی بوده یا نبوده. تمام تتبعات تاریخی و روایی این مطلب رو ثابت میکنه، زمان پیغمبر اکرم صوفی اصلا نبوده، نامش هم نبوده. اگر خیلی خوشبین باشیم از قرن دوم تازه سر و کله صوفیان در تاریخ اسلام پیدا می شود. لذا بی معنا خواهد بود پیغمبر به گروهی که هنوز نیستند و موجود نیستند بفرماید که هر کس میخواد با خدا بشینه بره با اینا بشینه. آخه اینا کیان؟ کجا بودن اون زمان پیغمبر اکرم؟ که حدیث قلابی و به تمام معنا جعلی و ساختگی. ایشون برداشته آورده این حدیث رو به عنوان حدیث داره نقل میکنه و این دستاویز شده برای عرض کردم خیلی از این فرقه صوفیه که از این حدیث استفاده کنم به عنوان بیان پیغمبر اکرم که پیغمبر تایید کرده. خیلی خوشحال میشدیم که اگر آقای مولوی منبع این حدیث رو ذکر میکرد، از کجا نقلش کرده.
اگر منظورشون حسن بصریه که او در زمان خلیفه دوم ظاهرا به دنیا اومده.
بصری که بله البته مثلا از عرض میکنم از کلمه صوفیه در قرن اول مطلقا نشانی نیست، اسمی نیست، کم کم قرن دوم سرکلهشون پیدا میشه دیگه. رضا خیلی بی‌معناست که پیغمبر اکرم مردم رو ترغیب کنه به مجالست با افرادی که موجود نیستن، صوفی که اصلا نیستند، هرگز تا اون وقت نامی و نشانی از اونها وجود نداشته. رضا اینو مثلا همین حدیث رو، یعنی این مطلبی که ادعا میکنه حدیث نبوی هست، فرقه صوفیه گناهبادی گرفتن به عنوان اینکه پیغمبر اکرم ما رو تایید کرده دیگه. حالا نه که فرقه گناهبادی، یعنی صوفیه رو تایید کرده. از این نمونه حرفا حالا چطور آقای دکتر سروشی که اینقدر در مورد پذیرفتن روایات اینقدر حساسیت به خرج میده واقعا، بلکه وسواس در مورد و خیلی از روایات رو ردش میکنه، چطور به اینجا که رسیده؟ خلاصه چون مرادش و معلمش این مطلب رو قبول کرده و بهش توجه پیدا کرده، او هم خلاصه در این مورد هیچ حرفی نزده و صحبتی رو ارائه نکرده. میریم سراغ باز همین دفتر اول، بیت شماره 2264. البته این از ایشون بعید نیست، همونطور که آقای سروش هم گفتن ایشون یک به اصطلاح سنی اشعری قرن هفتمیه. ما از این تعجب نمی کنیم، از این بیانات، این تعجب ما جای دیگری است که خود آقای دکتر سروش که به هر حال شیعه زاده هستند چطور این همه مطلب رو تو این کتاب ندیدند و همینجور این تحبسات حوز که داری چکی بچند تا نقد جان فروشم رو یک جا قبان کنم. واقعا پذیرفته، یک کلمه هم حرف نمیزنه، چون گوینده مولوی هستش. چون که فاروق آینه اسرار شد، جان پیر از اندرون بیدار شد. آینه اسرار شد، جان پیرش بیدار شد. خب این تعریف خیلی خیلی صریح از خلیفه
اول
دوم
فاروق.
بله عمر فاروق دیگه.
بله درست.
و کجا این مطلب اومده؟ اصلا بحث اعتقاد خود عمر محل تأمل اجمالاً و کارهایی که عمر انجام داده که نظر تاریخ اسلام قطعی مسلم و مخرزه، چطور میشون وقت ما عنوان یه فردی که حداقل شیعه زاده هستیم، حالا شیعه زاده هم نیستیم، اساسا دنبال حقی ما داریم، از حق دفاع میکنیم که 40 سال دارم خردورزانه من دارم توی امور کنکاش میکنم. توی اینجا که رسیدی با اینکه شب و روز داری میخونی این کتاب رو و هموار از اون درس میگیری، به این مطلب توجه پیدا نکردی. این یه مورد هم نیستش، از این موارد فراوان داریم که جناب آقای مولوی از خلفا به شدت تعریف کردند، به شدت تعریف کردن. میریم باز همین دفتر اول رو میخونیم و بیت شماره 2525 و 26 رو. چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. چون به بیرنگی رسی کام داشتی، موسی و فرعون دارن داشتی.
نه.
این همون حرفیست که کنگره و منگره و هممون یه عصب بودیم و این داستان است که ما به یک زمان مناسب به اینا همش خواهیم پرداخت که آیا بر اساس آنچه که ما پذیرفتیم در اسلام که در وهله اول خود قرآن کریم باشه به عنوان کتاب وحی خدای متعال، نه کتابی که خود پیغمبر ساخته باشه، پیغمبری که از سوی خدای وحی رو دریافت کرده به شکل قرآن کریم، آنچه که در این کتاب هست و آنچه که بیان شخص پیغمبره و دیگر بزرگوارانی که از نظر اسلامی معلمین خود قرآنند، این واقعا مطلب چطوری هستش؟ آیا اینه؟ چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، ما هم اول یکی بودیم. خیلی خوب اومدیم به این دنیا، این رنگ ها مال این دنیاست، این رنگ ها رو از میان برداریم دیگه. ما موسی وجود نداره، فرعونی وجود نداره. پس این هم حرفی که قرآن میزنه بی خوده. با این ترتیب هر چی قرآن داره میگه بی خوده. در تقابل بین موسی و فرعون که یکی از قسمت های سی قرآن کریم فراوان بان پرداخته در سور متعددش، اینا همش بی خوده بابا. اصلا این قرآن به چه درد میخوره به این ترتیب؟ اینا رنگ باعث شده با هم اختلاف داشته باشن، رنگا رو بزدایند، چون همه اصلشون به یه جا برمیگرده. زدودن رنگ ها باعث بشه یک نواختی و وحدت درست بشه و اونجا با هم آشتی خواهد کرد دیگه. یه همچین بحث های آدم واقعا تعجب میکنه، یعنی خیلی بد تعجب کرده، خیلی بد در این حال تأسف خورد. باز میریم سراغ همین دفتر اول، وصیتی که پیغمبر به امیر المؤمنین، البته وصیت کردن رسول علیه السلام علی را کرم الله وجهه، باز همون نشان دهنده این که ایشون به هر حال اون بحث سنی‌گری رو داره. گفت پیغمبر علی را کی علی، شیر حق پهلوانی پردلی، لیک بر شیری مکن هم اعتمید، اندرا در سایه نخل امید. این تو درسته، تو خیلی پهلوانی، تو خیلی بزرگی هم، اما به این بزرگی و پهلوانی اعتماد نکن، باید زیر سایه بزرگی قرار بگیری. مگه علی ابن ابی طالب زیر سایه بزرگ نبود؟ از پیغمبر بزرگتر کی باشه؟ حالا پیغمبر داره توصیه میکنه که زیر سایه من قرار بگیر، این که تحصیل حاصله که نه، مراد باز کردن یه راه دیگری است، همون راهی که خود مولوی طی کردش در برخورد افسانه‌ای او با شخصی که معلوم نیست کی است به نام شمس تبریزی. زیر سایه او در آمد بیرون. مراد از این بیان هم که میخواد در واقع توجیه کنه کار خودش رو، این است که امیرالمومنین بره سراغ دیگری. خلاصه وگرنه زیر سایه پیغمبر خب که بوده که دیگه بیان نداره که، دیگری مد نظر او هست. حالا این دیگری کیه که علی ابن ابی طالب باید بیاد بر خدمت او قرار بگیره؟ این راه رو باز میکنه. چون گرفتی پیر هان تسلیم شو، همچون موسی زیر حکم خضر رو. اینم از اون حرف هاست. موسی رفت زیر بار خضر، تسلیم او شد که نشد البته. خب هر کسی باید همینطور باشه. علی علیه السلام از این قاعده مستثنا نیست. نگر مراد پیغمبر این بوده زیر سایه من در بیا. علی زیر سایه پیغمبر از بچگیش بوده، مراد کس دیگه است این قضیه. خب رفتن زیر بار دیگری، اون دیگری کیه آخه که علی زیر سایهش در بیاد بیرون؟ و مطلب از این مطلب فراتر می رود. هر انسانی باید همینطور باشه، هر انسانی باید برای خودش پیر بگیره که هر چی که او گفت قشنگ بدون لمه و به من اطاعت بکنه،
از کار که آقای سروش میکنه.
این راه رو باز کرد، راه رو باز کرده برای خانقاهیان، برای صوفیان که بیان این دکون دستور رو درست بکنن، هی مرتب پیر تراشی بکنن، مرشد تراشی بکنن و قد تراشی بکنن و مردم بدبخت بدون اطلاعات رو ببرن زیر بار اونها که تمام هم دنیاشون رو به هدر بدن هم آخرتشون رو. این راه رو خود آقای مولوی باز کرده، چون خودش این راه رو رفته، اگر افسانه نباشه البته، فکر کنی واقعیت داشته. در برخورد با پیری چون شمس، این والا حیران میشه، سرسپرده میشه، تسلیم اون میشه اصلا. حالا یه همچین تسلیمی که او در برابر شمس داشته اینجا، علی تو در برابر پیر خودت باید یه همچین حالت تسلیمی داشته باشی. عرض کردم این پیر مطمئنن پیغمبر اکرم نیستش، مطمئنن. باز تو همین دفتر اول یه شعر برداشتیش رو آورده در بیت شماره 3733، گفت پیغمبر که اصحابی نجوم، رهروان را شمع و شیطان را رجوم. این دنبال این داریم میگنیم، این گفته پیغمبر کجاست؟
پیغمبر کجاست؟
کی گفته این رو؟ سند این حدیث بررسی شده اساسا. در سلسله سند این حدیثی که اهل سنت نقل کردن تفحص به عمل آمده که هر که در این سلسله سند قرار گرفته آیا قابل اعتماد بوده؟ پیغمبر فرمود ان اصحابی که نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. اصحاب من مثل ستاره آسمونن، به هر کدومشون شما اقتدا کنید دنبالشون برید اهتدیتم. واقعا اصحاب پیغمبر اینجوری بودن، هر کس که توفیق یافت صحبت پیغمبر رو درک کرد به اون میگن صحابی. خب تمام کسانی که صحبت پیامبر رو واقعا درک کردن و صحابی پیغمبر اکرم بودن، اینا واقعا همشون قابل اعتمادند، قابل اتکا هستند. به هر کدوم شما اعتماد پیدا کنید، اقتدا پیدا کنید، حتما چی خواهید شد؟ رستگار خواهید شد. واقعا اینه. ما در میان اصحاب پیغمبر چه افرادی پیدا کردیم؟ داستان سقیفه در اسلام چه معنایی میداده؟ اونجا امیر المؤمنین سلام خدا بر او بهترین صحابی رسول خدا در برابر دو تا آدم قرار میگیره، خلیفه اول و خلیفه ثانی. اینا هر دوشون حق بودن که در برابر هم قرار گرفتن. واقعا این قضیه است. سعد ابن عباده است با ابوبکر بیعت نکرد، جز صحابی پیغمبر اکرم بود، جز صحابه پیغمبر اکرم بود و به شام رفت در اواسط خلافت عمر کشته شد، که البته در جایش خیلی حرفا در آوردن اجنه کشتنش. نه این با شما همراه نبود، به خاطر این قضیه بودش. خب مقابل هم قرار گرفتن، هم ابوبکر صحابی پیغمبر بود، هم عمر بود و هم سعد ابن عباده. خب در این میان کدومشون حق بودن؟ به هر کدوم شما تمسک پیدا کردید اهتدیتم. یعنی بنده اگر اون زمان زندگانی میکردم سراغ ابوبکر و عمر میرفتم اهتدیتم، سراغی میرفتم اهتدیتم. آخه میشه هم چیزی واقعا؟ از اصحاب پیغمبر که چه کسانی بودند که صحابی پیغمبر اکرم بودند و در بازگشت پیغمبر از غزوه تبوک سر اون گردنه برای پیغمبر طراحی کردن پیغمبر رو ترور بکننش، اینا صحابی پیغمبر نبودن. به این راحتی میشه همچین مطلبی رو عنوانش کردش؟ جز آن که اصحاب حدیث در بود حدیث بحثای فراوان کردن، چون شناختن و تشخیص و تمیز حدیث صحیح از غیر صحیح خیلی شرط ها لازم داره. و از جمله اون افرادی که دارن نقل این حدیث میکنن در سلسله سرد این حدیث، یه فردی به نام حارث ابن غزین قرار گرفته که نظر رجال مجهول الحال، مجهول الحال، مجهول الحال. زمینه که حالا در دلالت چه مشکل ما حالا داری، حالا سند به جای خودش. چطور میشه همه اصحاب پیغمبر که اینا با همدیگه دعواشون بود اینا همشون به حق باشن؟ اگر همه به حق باشن که بینشون دعوا واقع نمیشد که. وقتی دعوا واقع میشن معلومه همه در راه حق نیستن که با هم دیگه اختلافشون شده. من نمونه های خدمتون عرض کردم. آقای مولوی بدون هیچ گونه بررسی برداشته خلاصه این حدیث رو به عنوان حدیث صحیح عنوانش میکنه. اما جالبتر از خیلی از امور دیگر، در همین دفتر اول در ابیات 3931 و 2 یه تهمتی به حضرت امیر علیه السلام زده. اون تهمتش چیه؟ شخصی به نام عبدالملجم مرادی، عبدالرحمن ملجم مرادی پیدا میشه و این میاد بر فرق سر حضرت امیر چی میکنه؟ شمشیر میزنه. برخورد حضرت امیر با این چطوریه؟ به او چه میگوید؟ آلت حقی تو، فاعل دست حق، چون زنم بر آلت حق تن و دق. این تفکر اشعری گراییشه و اشعری گریش. البته جبر مطلق و محض. در واقع ابن ملجم مرادی نبوده که علی رو شهید کرده، خود خدا بوده. و این جوره بعد دنبالش خودش یه بحثی مطرح میکنه، گفت او پس آن قصاص از بحر چیست؟ گفت هم از حق و آن سر خفیست. خب اگر اینه خدا علی رو کشته، این قصاص برای چیه صورت میگیره؟ بعد خودشو بکشن؟ یعنی مطلب چیه؟ سر حقه. چون جوابی وجود نداره اینجا چیه سره، اونم خفیه تازه اون وقت دیگه. و این همه به ما دستور دادن در شبهای قدر بگید اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین. اگر واقعا او نکشته و خدا کشته دیگه اللهم لعن چه معنا پیدا میکنه؟ و این کسیست که میشود مراد آقای دکتر سروش، میشه استاد او، چگونه پذیرفته یه همچین صحبتی رو کسی اینقدر به آزادگی و آزاداندیشی داره تفوه میکنه، داره توجه پیدا میکنه. انسان باید آزاده باشه. خب این آزادگی با این شعر چطوری میتونیم ما جمعش بکنیم؟ ظاهرا وقتمون هم چقدر بونده باشه.
حضور شما عرض کنم فکر میکنم در حد یکی دو دقیقه از وقت باقی مونده. اگر در این حد میشه بحث رو ادامه داد، در حد که حد یکی دو دقیقه که در خدمت
بله، فقط در همین حد من جمع شما حرفا رو. ما نسبت به این کتاب نظر مخالف نداریم، نظر نقادی داریم. نمیگیم آنچه هم که دریافتیم صحیحه، اون تا این مطالبی که عرض میکنیم تا یه 40 سال مطالعه و تحقیق و بررسی به اینجا رسیدیم. نمیخوام بگیم معصومم هستیم، حرف بونم توش اشتباه وجود نداره، نه، اما هر کسی میتونه بیاد میدون اینا رو جواب بده. اینجوری نباشه که ما خلاصه یه جا بخوایم وزنش کنیم قضیه رو. نه،
آیات و روایات شما دارید بررسی میکنید،
اینا ممکنه من درست نفهمیده باشم، قبول دارم، ولی باید به من بگویند درست نفهمیدی. ما تو قرآن کریم این همه آیه دال بر اختیار انسان داریم. اونجا خود خدا گناه میکنه گردن آدم، آدم به گردن خودش میگیره. اینجا ابن مرجم حضرت علی میکشه، ایشون فرمودن که نه بابا تو از قول حضرت علی هم نقل میکنه. خیلی جالبه، تهمت به حضرت امیر گفته که من خلاصه تو نکشتی، خدا منو کشته، چه سرزنشی بر تو وجود داره؟ اینا محل تأمل خواهد.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم جناب آقای دکتر. از شما بینندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزاریم که با ما همراه بودید در این برنامه. انشالله ادامه بحث رو با جناب آقای دکتر خواهیم بود انشالله در برنامه بعد. تا برنامه بعد همه شما بزرگواران رو به خدای متعال میسپارم. خدا نگهدار.